فصل سنگین خطرناکی است. ما در روزگار دشواری به سر می‌بریم و دشواری این روزگار از ویژگی هاش این است که درباره امور بسیار حساس و خطیر با مفاهیم بسیار سست و چند پهلوی داوری های خیلی عظیمی صورت میگیره که یکی از مواردش همین موردی است که مورد سخن ماست. امروز از یک طرف راحت طلبی فکری و ذاتی انسان که کمتر مایل است که با مشکلات صعب دست و پنجه نرم کنه و از یک طرف پیچیدگی بسیار پیچیده تمیز حق و باطل که همیشه دشوارترین مسئله بوده برای انسانها که راهی مفری و معیاری برای این تمیز بجوید. این دوتا یک ازدواج نامیمونی کردن که فرزند نامشروعی داره و اون فرزند نامشروع عبارت است از افکار راحت طلبانه چند پهلویی که در مقام داوری به همه چیز بخوره و برای همه جا شایسته باشه و انسان رو هم به سرعت و به زودی خلاص کنه، یعنی از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، از قوطه ور شدن در اقیانوس دشواری های ذهنی و فکری و عملی، به سرعت مثل یک مسکنی آدم رو رها کنه. من همیشه به ایدئولوژی ها و جهان‌بینی هایی که امروز جریان داره از دیدگاه سرعت نظر میکنم. شما همتون میدونید که یکی از بزرگترین هوس ها و از بزرگترین محرک ها که در روزگار ما بر افکار حاکم شده این جنون سرعت طلبی است. این جنون سرعت طلبی چیز کوچیکی نیست. شما وقتی که یه داروی کورتون میخورید، یعنی طبیب به شما میده و حتی طبیب خودش آرزو داره که هرچی داروی سریع الاثر تری رو تجویز بکنه به خاطر اینکه بیمار رو هرچی زودتر راحت بکنه از دردش، با اون هواپیمای کنکوردی که به جای 6 ساعت فاصله تهران و لندن رو مثلا در 2 ساعت بناست طی بکنه، اگه این دوتا رو ملاحظه بکنید اینا با هم ارتباط مستقیم دارن. ارتباط مستقیم. هر دو هم به ظاهر پیشرفت علمی محسوب میشن. هر دو هم به نظر میاد که بی‌طرفانه کسانی نشستن و صرفاً نفس کاوش های علمی غیر مغرضانه با حسنیت اونها منتهی به این نتایج شگفت‌آور شده. ولی حقیقتش این است که هم اون داروسازی که تو لابراتوار تحقیق میکنه و همون تکنولوژیستی که درباره هواپیماها کار میکنه، هر دوشون به دنبال یک امر میگردن که مشابه است و متعدد و اون عبارت است از این که سرعت رو هرچی بیشتر بکنه. ما میخواد اینقدر تون برید که به کجا برسید، اینقدر تون میخواد برید که بعد بقیه وقتتون صرف چی بکنید. آیا برنامه برای بعد اون وجود داره یا فقط نفس این هول زدن و شتاب زدگی و تند رفتن و مجنونوار دویدن فقط خود این مطلوبه؟ گویی که خود این مطلوبه، این در برای بسیار از این شتاب زدگی ها هیچ هدف معقولی رو شما نهفته نمیبینید. نفس خلاص شدن، نفس این که دلخوره داشتن و به مقصد نرسیدن، خود صرف جنون سرعت داشتن مجنونواری دیر رو ممکنه به تپش و دویدن باده. خلاص شدن و کم تحمل بودن و بی صبری، ناصبوری یکی از مشخصات است که انسان روزگار ما رو بهش ویژگی میبخشه. از ممیزات این بی صبری یکیش همین مسئله یافتن یک معیاری است برای تمیز حق و باطل. گفتم حق و باطل همیشه دشوارترین مسئله است که پیش روی انسانه و در هر جا که شما وارد میشید در اون لحظات نادر هوشیاری، اون وقتی که انسانیت انسان به سراغش میاد و بناست کاری که میکنه حیوانی نباشه، عنصری از انسانیت خودش رو در اونجا خرج کنه، مصرف کنه و مایه بگذاره تا به نحوی وجدان پسند بتونه حق رو از باطل جدا کنه، در اینجا معیار لازم. اگر بنا نیست که بلحوثانه این کار بشه. و این معیار است که همیشه یکی از بزرگترین محرک ها بوده برای اینکه انسان ها بیاندیشن و از بزرگترین محرک ها بوده برای اینکه انسان ها یه راحت طلب راحت طلبی کنن و سراغ معیارها و موازینی برن که به سرعت خلاصشون کنن. شما ببینید حافظ وقتی که دست و پنجه نرم کرد با این نوع تفکر تاریک در این بیابان تاریکی که خودش میگه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آیه کوکب هدایت. یا آدمی که همه جا براش بیابان تاریکه، هوس این رو داره، آرزو و امید این رو داره اقلن که به سرعت از این ظلمت رهایی پیدا کنه. خب رهایی پیدا کردنش دو تا راه بیشتر نداره، یکی این که قبول کند که رهایی ممکن نیست یا خیلی دشواره. به قول خود حافظ میگه چون هر خبر که شنیدم رهیم به حیرت داشت، از این سپس من و رندی و وضع بیخبری، من و رندی و وضع بیخبری، قبول میکنم که از حیرت بیرون نمیشه اومد، بیخبری رو میپذیرم. همه دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. این تشویش ها رو بعد رها کرد و باید به سراغ یه راهی رفت که اینها رو بفراموشاند و از یاد انسان ببره، از انسانیتش گاهی دست بر بکشه. خب این یک طریق رها شدن است. طریق دوم این است که خودمون رو بفریبیم، یعنی جهل مرکب ایجاد کنیم. چجوری باید بفریبیم خودمون رو؟ اسمی میگذاریم بر جهل خودمون، اما اسم علم بر جهل میگذاریم و بعد قبول میکنیم در تاریکی و در این سراب فریبی که آفریدیم برای خودمون که ما دانستیم جواب مسئله رو، ما معیار میزانی یافتیم که با اون پاسخمون رو تهیه بکنیم. این دومیست که معمولا فریبنده تر بوده، کم نبود از معیارهایی که در این جهان برای تمیز حق و باطل عرضه شده، کم نبوده. گفتن که هر چیزی که موافق با طبع بود، هر چیزی که لذت بخش بود، این است اون چیزی که حق است. هر چیزی که موافق با فطرت بود، این است اون چیزی که حق است. ای کاش در این موارد تعریف دقیقی از طبع یا از فطرت داده میشون، ولی معمولا در ابهام رها میشه و همین در ابهام رها شدنش خطر رو معمولا از نفعش بیشتر میکنه. منتها در مواردی که شخص میخواد سازندشی بکنه و به سرعت عبور بکنه، این کلمات خیلی فریاد رسن، خیلی فریاد رسن، به سرعت علاج میکنیم مشکل رو و عبور میکنیم. حالا به منزله یک راه حل مترقی، یعنی مترقی نما برای حل مسئله حق و باطل و برای تمیز بین این دوتا و برای پیشنهاد کردن یک معیار سریع که شما به کمکش بتونید مسئله رو حل کنید و از این تشویش درونی نجات پیدا کنید و تمیزتون و معیارتون هم به اصطلاح امروز عینی باشه نه ذهنی، یه دوی یه حل پیشنهاد کردن و او همون چیزیست که مورد بحث امروز ماست. من این مقدمه رو گفتم تا خوب به هوش باشید و توجه داشته باشید که مسئله ارتجاع و مسئله ترقی و ارتجاع مترقی به حبیری که من امروز میخوام تبیین کنم که معناش چیست، این یکی از فرزندان این اندیشه نوین است، یکی از فرزندان این تشویشی است که در هر انسانی هست. اما صرف بودن این تشویش و صرف بودن این سؤال گزنده در درون وجدان هر کسی کافی نیست تا پاسخش هم وجدانی باشه، تا پاسخش هم معقول و دفاع پذیر باشه، گرچه که خود محرک محرک شریفی است. این پاسخ به یافتن معیار تمیز حق و باطل عبارت است از این که تاریخ این معیار است. حرکت تاریخ یک معیاری به دست می‌دهد که شما به کمک او بتوانید باطل را از حق تمیز بدید، درست را از نادرست جدا بکنید و این تمیز درست منطبق می‌شود بر نو و کهنه، یا منطبق می‌شود بر گذشته و آینده و یا به الفاظ نوین منطبق می شود در مرتجع و مترقی و ارتجاع و ترقی جای حقانیت و بطلان رو می گیرند. به جای اینکه فکر روزگار ما و پس از به وجود آمدن تفکر تاریخ پرستی نوین ما به جای اینکه یک فکری رو به بطلان نسبت بدیم به ارتجاع بودن نسبت میدیم و به جای اینکه فکری رو به حق نسبت بدیم به پیشرو بودن و مترقی بودن نسبت میدیم. این دو تا صفت جای اون دو صفت کهن رو گرفتن. من میخوام امروز معین کنم بدون اینکه بخوام اینجا مشخص کنم که چه چیزی در جهان ما یا در جامعه امروز ما مرتجعانه است یا مترقیانه. من اصلا قبول ندارم این اصطلاحات رو و نمیخوام که در قالب اینا سخن بگم، ولی حتی برای کسانی که این اصطلاحات معنی داره و شیرین احیانا، ولی ما فعلا در سران نیستیم که تعیین تکلیف کنیم برای بعضی از رفتارها و این برچسبها و مارکها رو بهشون نسبت بدیم. من بیش از هر چیزی میخوام محتوا و مضمون این مفاهیم رو روشن کنم، ریشه هاش رو به شما نشون بدم و بگم که کدوم مکتب با چه اندیشه‌ای و تغذیه از چه آراء و مفاهیمی میتواند این مفاهیم رو خلق بکنه و بعد مصرف کنه و بعدم ازش تغذیه کنه و درباره حرکات و رفتارها و اوضاع و امور علمی و اجتماعی و فلسفی داوری کنه. این مجموع غرضی است که ما از این سخنرانی داریم و بعد داوری کنم درباره اون افکار، اون ریشه های مغذی که این مفاهیم را آفریده و خلق کرده و ببینم خود اونها فی نفس قابل دفاع هستند یا نیستند و آیا از این بعد اگر این تئوری که عبارت است از مساوی بودن باطل با ارتجاع و حق با ترقی، اگر این تئوری باطل باشه، سست بنیاد باشه، ما احیانا چه تئوری و فرضیه دیگری رو میتونیم به جای این برگزینیم؟ این کل محتوا و مقصود سخن ماست انشاءالله در اینجا. اما بپردازیم به خود اصل مسئله. من ابتدای این مثال های براتون ذکر میکنم صرفا به خاطر اینکه کاربرد وسیع مفهوم ارتجاع رو ببینیم که چیست. همه تونم مسلمن با این آشنا هستید، کتاب خوندنم در این حدش بدن لازم نداره، حتی به در دیوارا رو که توی خیابونهای همین شهر خودمون نگاه بکنیم همه این کاربردا رو شما میبینید. و البته اگر کسی تدقیق بیشتری هم در بارش کرده باشه خب موارد بیشتری هم در باره اینا خواهد شناخت که کجاها قبلا به کار میرفت. اگر سطح مرد بر ارتجاع اینا بخوام بریم بیرون و ببینیم که اون چیست که ارتجاعی نیست که مرگ بر آنها بناس وارد بشه، ناگزیر چیزایی از این قبیل شما خواهید دید. اولا مطابق کاربرد کنونی رژیم سلطنتی امر ارتجاعی است. همه ما میدونیم این رو و پذیرفتیم و گفتند، بنابراین این یک نمونه از امور ارتجاعی. نظام فئودالی یک نمونه از امور ارتجاعی است. هممون میدونیم اینا دیگه چیزایی است که گمان نمی کنم کسی بخواد توش تردید بکنه. در حال حاضر نظام فئودالی یک نظام ارتجاعی است. خب اعدام در برابر بعضی از جنایات، جریمه اعدام، خیلی تکلیفش روشن نیست تا اونجا که من میدونم. از ناحیه بعضی ها به ارتجاعی بودن متهم شده است که یک چنین جریمه سنگینی دیگه مال دوران ما نیست، مال دوران گذشته است. یعنی این از اون چیزهاییست که در مرز قرار داره، هنوز به روشنی نمیشه داوری کرد که اعدام کردن، کپیتال پنیشمنت به اصطلاح، این آیا امریست مترقی، امریست جایز و ثواب یا اینکه یک امر ارتجاعی است. خب حالا موارد دیگری میتونیم پیدا بکنیم در مسئله ارتجاع. فرض کنید که آیا، فقط برای فکر کردن دارم میگم، مسائل خیلی ساده است ولی ببینیم که چجوری میشه در برش قضاوت کرد. آیا امروز اگر بخوایم مسافرت کنیم با حیوانات، با قاطر، با شتر، اینا مسافرت کنیم ارتجاعی است یا مترقی است؟ مسئله ایست. خب ممکنه هر جوری در باره شما قضاوت کنید، ممکنه هم از بگید بستگی به شرایط داره، یه جایی ممکنه مترقی باشه، یه جایی استجایی. این رو فقط میگم باز برای اینکه به خاطر داشته باشید که همه امورم خیلی خوب به روشنی در بارش نمیشه گفته چیز آیا ارتجایی هستن یا مترقی. خب گفتن که مقاومت مشروع خواهان در برابر مشروط طلبان یه امر ارتجایی بود، مشروطه یه ضرورت تاریخی بود در جامعه ما و باید پیاده میشد، باید اجرا میشد و باید ظهور میکرد. و اون کسانی که در راه متولد کردن این حادثه در جامعه ما میکوشیدن گام در راه ترقی میزدن و کسانی که به هر اسمی و من جمله به اسم مشروطه مشروعه طالب بودن که در مشروطه خللی لطمهی و نقصانی وارد کنن که کردنده به نحوی از انها اینا مرتجع بودن. کسانی که پس از 28 مرداد که اعلی حضرت برگشتن به مملکت برای ایشون تبریک فرستادن، اینا رد عمل مرتجعانی انجام دادن. در این مواردی که الان عرض میکنم باز کمتر تردیدی هست که کسی اینا رو مرتجعانه نخوانه، اینا از اون مواردی است که مسلم است، چیزای لب مرز نیست. خب حالا بیام سراغ بعضی از افکار علمی. تا اینجا من حوادث اجتماعی رو مخصوصا مثال میزدم چون کاربرد این مفاهیم بیشترم در همین قلمروه. حالا بیام سراغ افکار علمی. ما امروز میدونیم که به عنوان مثال عامل احتراق در شیمی میشناسیم که اکسیژن است، یعنی تا اکسیژن نباشه چیزی نمیسوزد و علت اصلی و مولد اصلی احتراق اکسیژن است. شما همه تون میدونید قبل از تئوری اکسیژن یه تئوری بود به نام تئوری فلوژیستون در شیمی که میگفت چیزایی که میسوزن توشون فلوژیستون وجود داره. خب این تئوری برافتاد و آقای لاوازیه تئوری اکسیژنی احتراق رو پیشنهاد کرد و بعدم تأیید شد تا روزگار ما هم برقراره. حالا اعتقاد به تئوری فلوژیستونی احتراق گفته می شود که یک اعتقاد ارتجاعی است، یک فکر ارتجاعی است که شما برگردید و یک تئوری غلط برافتاده کهنه شده این رو دوباره در ذهن خودتون زنده کنید و بخواید ازش سود بجوید. ما هممون می دونیم قبل از کشف میکروب بسیاری از بیماری های عفونی رو به یه موجوداتی به نام جن و پری و امثال این حرفا نسبت می دادن، آل و از این چیزا، و می گفتن ایناست که کسی رو مسروع می کنه، کسی رو مسموم می کنه، کسی رو دیوانه می کنه. شما می دونید کلمه مجنون یعنی جن زده دیگه. این کلمه مجنون گرفته که ما امروز به کار داریم و احیانا هم توجه نداریم، بلی ریشش همون جن است، کسی که جن در او وارد شده. همون کلمه دیوانه در فارسی باز درست مبین همین معناست، دیوانه این آدمی که دیو گرفته تش. مولوی میگه چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی، هرچه او گوید پری گفته بود، زین سری نزان سری گفته بود. غالب شدن پری بر آدمی دیو گرفتگی همون دیوانه شدن بود. خب امروز ما عقیده نداریم به این نکته، حتی اقل عالم طبابت نمیپسندد این نظر رو و معتقدم که حالا جن و پری و اینا راست باشن یا دروغ، به هر حال علت بیماری ها اینا نبودن و میکروب بوده، دلائل دیگری بوده، اینا مردم رو بیمار میکرده و میگرفت. پس اعتقاد به اندیشهی به این مضمون که این موجودات بودند که حامل و عامل بیماری بودند یک اندیشه ارتجاعی است. حالا در برابر اینها بیان و ببینیم چه چیزای مترقی واقع میشه. خب طبیعی است اگر کسی ناظر به آینده باشه یا ناظر به چیزهای نو باشه در این عالم اجمالا، فرض کنیم که کسانی که سوسیالیسم طلبند اندیشه مترقی دارن، به خاطر اینکه سوسیالیسم وعده آینده تاریخ است، حداقل برای بسیاری از جوامع، و از وقتی هم که مطرح شده به منزله یک چنان مرحله آینده‌ای وانمود می شده و پیشنهاد می شده. خب بنابراین این یک تفکر ترقی خواهان است. اداره کردن مملکت توسط نظام شورایی یک اندیشه مترقی محسوب می شود در برابر اندیشه اداره کردن مملکت به روش سلطنتی، شاهنشاهی یا حاکمی یا فئودالی الی آخر. شما در نظریه مونتسکیو رو در برابر نظریه سلطان دار بودن مملکت به سنجیر، این نظر نسبت به اون مترقی محسوب میشه. همه ما میدونیم یک سلطان رو مینهادن برای تخت، همه قدرت ها رو هم به دستش میدادن و بعد از اون میخواستن که تو عادلم باش، که تو عادل باش، که در بند محتاج و درویش باش، نه در فکر آسایش خیش باش. سعدی پند میداد میگو باید اینطوری باشی. خب مونتسکیو گفت آقا اینجا یه خطایی نهفته است و اون خطای عبارت است از این که وقتی همه اختیارات و همه قدرت ها رو دادی دست یک نفر، یک قدرت رو از او سلب میکنی و اون قدرت عدالت کردن. همه توانایی ها رو داره ولی یک توانایی رو نداره و اون که دیگه میتونه عادل باشه. این آدمی که همه چیز رو بهش دادی چطوری میتونه که دیگه عدالت کنه؟ گفت پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنن. این تازه برای مصلحت بود، اگه بی مصلحت خیلی هاشون هزارها خون میکردن. بنابراین خیلی طبیعی بود که برای یک مصلحت صدها خون بکنن. بنابراین این خودش تئوری بود که در اومده بود تا ظلم پادشاهان رو توجیه بکنه. خب وقتی که اینطوری شد نظام شاهنشاهی باید بره. پیشنهاد آقای مونتسکیو این بود که ما نمیتونیم و نباید این قوا رو در یک نفر مجتمع کنیم. چیکار کنیم؟ بیاییم به تفکیک قوا کنیم، بگیم یه نفر آدم هرچند خوب باشه، خوشنیت باشه، در حال بشر است و وقتی این اختیارات رو به او دادی به خرابی برخورد خواهی کرد. در اختیارات تفکیک بشه و به افراد مختلف داده بشه. میگیم که اندیشه مونتسکیو در برابر رژیم سلطنتی اندیشه مترقی بود و اندیشه نظام سلطنتی اندیشه مرتجعانه بود. از این قبیل شما دیگه فراوان میشنوید و فراوان دیده و روزنامه های ما الان کم به کار نمیبرن این کلمه رو. یعنی بیش از این احتیاجی نیست که من توضیح بدم. من فقط اینجا میخواستم بگم که چه موارد کاربردی داره و خصوصا در این موارد کاربرد من به تنوع اینها نظر داشتم و برای که بعدنم خواهم گفت مخصوصا میخواستم که نشون بدم که ارتجاع یک معنا نداره و ترقی هم یک معنا نداره، بلکه هر کس به هوس خودش و هر چیزی رو که بد دیده اسمش رو ارتجاع گذاشته و هر کس به هوس تشخیص خودش هر چیزی رو که خوب دیده اسمش رو ترقی گذاشته. ما چه با الفاظ دوست دشمنی نداریم، ما با الفاظ حب و بغض نداریم، خصومت و عداوت و محبتی نداریم، هیچ کدوم. اونی که برای ما مهم است اونیست که پشت سر این الفاظ قرار داره، اون مفاهیمیست و اون مصادیقیست که برای این الفاظ در نظر گرفته میشه. اونا برای ما کمال اهمیت رو داره. آخه بی حکمت نیست که ما از کلمه باطل صرف نظر میکنیم و به جاش ارتجاع رو به کار میبریم. یه مصلحتی است، یک علت و حکمتی است در اینجا و هست و بی جهت هم نیست که ما از کلمه حق صرف نظر میکنیم و به منزله دادن یک معیار عینی برای تمیزش کلمه ترقی رو به کار میبریم. بی حکمت نیست مسلمه و هست، حکمت عظیمی هم پشت سر این نام است. خب حالا چه حکمتی است در اینجا؟ اگر شما سوال کنید که چیست آنچه که ملاک ارتجاع و ترقی واقع میشه، من سخنگوی مکاتب و افرادی هستم که این فکر رو و این مفهوم رو به کار میبرن. الان میگن که ارتجاع عبارت است از واپسگرایی. واپسگرایی یعنی رفتن به سراغ گذشته، رفتن به چیزهایی که متعلق بودن به گذشته، زنده کردن چیزهایی که دورشون و مرحلهشون به سر آمده، سپری شده. اگر سراغ چنین چیزی رفتید شما خواستید او رو احیاء مجدد بکنید شما مرتجعید. و اما چیزی که تازه جوان است و از راه رسیده است، جویای نام است به قول فردوسی. خب شما وقتی که ناظر به او باشید و پا در راه او بگذارید، پا در راه ترقی گذاشته، خب طبیعی است چیزی که دورش گذشته، چیزی که عمرش سپری شده، به احتضار افتاده، قطعا احساس نامطبوعی رو در انسان برمی انگیزه. و چیزی که نو است و جوان است و جویای نام آمد است، تازه از راه رسیده، خیلی مطبوع است و مطلوب و محبوب. و صرف این نوگرایی که در انسان هست و اون نفرت از کهنه و گذشته که در انسان هست، کافی است که برای آدم زنده کند این تفکر رو که هرچی اون برچسب و لقب رو داشت مذموم است و هرچی که این برچسب و لقب رو داشت محبوب است. در اینجا از یک تمثیل و تشبیه نهانی کمک گرفته شده که به نظر من روح اصلی که در این تفکر هست همین تشبیهه، نه بیشتر. یه تشبیه شاعرانه به گمان من و به لحاظ منطقی هم ارزشی بیشتر از یک تشبیه البته نداره، یعنی به هیچ وجه یک سخن برهانی نیست، یک سخن استدلالی نیست، یک امر خطابی و شعری است و به همین دلیل خطابی شعری بودنش نافذ هم هست و گاهی هم حتی قدرت تفکر رو سلب میکنه برای کسی که آماده دست و پنجه نرم کردن کافی با مشکلات فکری نباشه. اون تشبیه چیست؟ اون تشبیه عبارت است از جامعه و تاریخ رو به یک زمین، به یک طفل تشبیه کردن. در بطن تمام تفکر تاریخ پرستی مدرن این فکر خوابیده. شما محال است که تفکر هگلی و تمام افکار و مکاتبی که از اونجا سرچشمه میگیرند بخواد به خوبی دریابید، مگر اینکه بدانید که یک چنین شباهت کردنی در باطن این اندیشه ها نهفته است. بدون این تشبیه شما کلید فهم این مکاتب رو به دست نیاوردید. این تشبیه عبارت هست این است که تاریخ یک طفلیست که داره بزرگ میشه و نه تنها طفلیست که داره بزرگ میشه، بلکه نه تنها تاریخ چنینه، بلکه هر حادثه‌ای چنین است. این روش تفکریست که امروز از ناحیه خیلی کسا عرضه می شود و احیانا به منزله روش علمی هم عرضه می شود و در بادی امرم بسیار شیرین به نظر می رسه. خیلی آموزنده هم هست که اگر شما می خواهد یه حادثه، یک پدیده رو خوب بشناسید، باید گذشتهش رو، آیندهش رو و این مرحله کنونی رو که الان در او هست به خوبی بشناسید. ببینید از کجا اومده، الان کجاست و به کجا داره میره. از این بهتر به نظر شما؟ یعنی آدم یک لحظه میتونه تردید بکنه که این یه تفکر نیست که ممکنه توش خللی و خطایی باشه؟ مسلماً نه. خب این تفکر از کجا زاده شده؟ از اینجا که ما همه پدیده ها رو به منزله یک طفلی بدانیم که این طفل از ابتدا جنینی بوده، بلکه خیلی ما قبل جنینی حالاتی داشته، رشد کرده، بزرگ شده، بعد از یه جای به بعد متحول شده و بعد متولد شده و بعد همچنان هم در بالندگی و رشده، به طوری که در هر مرحله از مراحل رشد خودش نیازمند به چیزهاییست که وقتی اون مرحله رو پشت سر گذاشت و به جای دیگه رسید، نیازهاش عوض میشه. خب طبیعیست یک کودکی که یک سالشه هنوز شیرخواره، اون مرحله است، در مرحله فعلا زندگی میکنه که به شیر احتیاج داره، ولی وقتی که 5 سالش شد دیگه شیرخوار نیست. و اگر شما بخواد به کودک شیر بدید در 5 سالگی، یعنی همونجور تغذیهش کنید که در 6 ماهگی تغذیهش میکردید، یه کار مرتجعانه کردید. چرا؟ به خاطر اینکه مرحله شیر خوردن سپری شده است، دورش گذشته. شما اگر بخواد وقتی که یه طفلی 10 سالشه همون لباس رو براش با همون اندازه ها و ابعاد تهیه کنید و به تنش بپوشونید که در 5 سالگی میپوشیده، شما یه کار مرتجعانه کردید. کاریست که دورش سپری شده، گذشته رفتش. این کار خطاست، دیگه به درد نمیخوره. خب بنابراین خوب میبینید که کار حق و باطل داره کم کم ملاک تاریخی پیدا میکنه و این خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی دلنشینه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا شما با این کارتون به همه پدیده ها به نحوی مخفیانه دارید حیات میبخشید، برای اینکه با یه موجود حی داری مقایسهش میکنی. و این کافیست که تو ذهن بیاد که ما پدیده ها رو مرده و جامد نظر نمی کنیم، زنده نگاه میکنیم بهشون. این زنده نگاه کردن یعنی این که مقایسه کردن با موجود زنده و صفت رشد حیاتدار رو به اونها بخشیدن. بله، وقتی که چنین شد تاریخچه می نویسید برای این موجود، برای این پدیده، قبل و بعد معین می کنید. و وقتی که چنین شد میاد و معتقد میشید که مراحلی دارد رشد این موجود، حالا هر موجودی، این پدیده، و در این مراحل متعدد و متوالی رشد در هر مرحله‌ای به چیزی نیازمند است. حالا شما که به یک طفل 5 ساله نظر میکنید، دو حالت داره: یا متوجه نیستید که این موجودی است که در هر وقتی که شما بهش برسید به مرحله‌ای از مراحل اون رسیده اید، فکر میکنید این همیشه یه همچه موجودی بوده و خواهد بود، یا هم نه، موجودی هستید که این بینش رو دارید که آینده این رو هم میخونید، آیندهش رو هم نظر میکنید و با توجه به این که این موجودیست در حال رشد براش نسخه مینویسید، براش فتوا میدید، رفتار معین میکنید، تعیین تکلیف میکنید. خب خیلی طبیعیست که گفتم از این شیرین‌تر دیگه به نظر نمیاد که ما بگیم که روش صحیح حل مسئله جهان و روش صحیح نگرش به پدیده ها همین نگرش رشدی است. به این معنا که گفتم نگرش رشدی یعنی نگرشی که در او پدیده و حادثه مقایسه می شود با یک موجود زنده در حال رشد که در هر حالتی نیازهایی داره، احکام و مقتضیاتی داره، و بعد وقتی که از اون مرحله گذشت اون رو با گذشتهش قیاس کردن و همچنان در حال گذشته پنداشتن و همون نسخه های کهن را برای او تجویز کردن، عملی ارتجاعیست. به از رو به بالا و جلو داشتن، آینده او رو در نظر گرفتن، مراحل بعدی رشد او رو توجه کردن، کاریست مترقیانه. این است روح این اندیشهی که مولد مفهوم ارتجاع و ترقیست. حالا شما خوب میتونید توجه کنید که چرا ارتجاع و ترقی اصولا زاده میشوند. ارتجاع وقتی مجال بروز پیدا میکند، چنین مفهومی که شما پیشا پیش هر پدیده و حادثه‌ای و من جمله مجموع تاریخ رو با یک طفل در حال رشد مقایسه کرده باشید و او رو اصلا مثل او بدونید که در هر مرحله‌ای نیازها و مقتضیات خاصی داره، به طوری که در مرحله کنونی میشه گفت دوره قبل گذشته، فلان حکم و فلان لباس و فلان قضا و فلان نوع تفریح و غیره مال اون دوره بود، الان قضای دیگری میخواد، تفریح دیگری میخواد، جامعه دیگری میخواد، کلاس دیگری میخواد، الاخر دوره دیگری رسیده. وقتی اینطور شد هرچی متعلق است به دوره قبل زنده کردنش در این مرحله‌ای که اون گذشته دیگه ارتجاع است، و بالعکس هر چه متعلق است به دوره بعد که بلافاصله پس از این میرسه رو به او داشتن، فراهم کردن مقدمات او، ترقی است. حق و باطل رو بهتر از این میشه معنی کرد به نظر شما؟ ما ملاک دادیم برای شما، به یک بچه نظر کنید و تاریخ رو همون حالت رو بهش بدید، یک بچه، جامعه رو همون حالت رو بهش بدید، یک طفل در حال رشد، بعد میخواد ببینید حق چیست، باطل چیست، ببینید که چی دورشه و چی دورش گذشته. تمام شد. اون چی که دورش گذشته ارتجاعیست و به همین دلیل باطل است، الان وقتش نیست. اون چی که دورش الان همون حق است. گفت عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. یک کسی که چنین ملاک آسون و راحتی به دستش میدن چرا به کار نبره؟ چرا افسون نشه؟ چرا مفتون نشه؟ از این راحت‌تر این مسئله دشوار همه قرون رو نمیشه حل کرد که یه ملاک تاریخی زمانی به شما بدیم و شما با چاقوی تاریخ بتونید حق را از باطل جدا بکنید. چرا کسی مفتون نشه؟ این از اون که مولد این تفکر ارتجاع و ترقی بوده. خب سوال من میخوام اینجا روشن کنم که هر گونه بدون استثناء این گونه کوششی برای تعریف دادن برای حق و باطل به شکست منتهی میشه. هر گونه کوششی از این قبیل به هر موجود خارجی و من جمله تاریخ و زمان توسل جستن
برای حل کردن مسئله دشوار بد و خوب و حق و باطل محکوم به شکست است. و مگر کسی ساده لوح باشه و بخواد با آسونی خودش رو از اون دشواری ها خلاص کنه که پناه به این روش ها ببره، و الا اگر کسی به خوبی دریابد که با چه مسئله ذهن سوز اندیشه براندازی متوجهه که مسئله تفکیک حق از باطله، هرگز تن به این روش های عافیت طلبانه نخواهد داد که یه معیار ساده ای رو عرضه کنه و بعد چنون مسائل متنوع و پیچیده ای رو در تمام موارد و همه زمان ها به خود به کمک اونا حل بکنه. دو گونه من میتونم در این باره سخن بگم که هر دو گونش رو خواهم گفت. یکیش منطقی است که هم تا حدود علمی خواهد بود، به خاطر اینکه به خوبی این جایگزین ذهن بشه که ایراد این تفکر در کجاست و اون نقطه افسونگریش در کجاست و چرا اینقدر عاشقان شیفته دلباخته پیدا کرده و چگونه میشه این عشق رو علاجش کرد. خب اولا مسئله درباره خود ادوار است که خب فلان چیز دورش گذشته، از روی چی میشه فهمید دوری چی گذشته و الان دوری چیست؟ یعنی خود نفس این دوره بندی، تعیین مرحله برای پدیده ها و اینکه چه چیزی الان دورشه و چه چیزی دورش سپری شده، خود این خودش معیار میخواد، خود این از کجاست؟ خب شکی نیست که ما مجبوریم که این رو به عقب برگردونیم. یعنی فرض کنیم که نظام سلطنتی رو معتقدیم که دورش گذشته دیگه، افتاده به مسئله تاریخ. خب از کجا فهمیدی دورش گذشته؟ حالا اگر من مدعی شدم که نه هنوز دورشه، خب چجوری شما میتونید نشون بدید که این دورش گذشته؟ چند تا راه وجود داره، یعنی خیلی جور چیزا میشه گفت. یکی این که دیگه مردم امروز نمیپذیرند و نمیپسندند نظام سلطنتی رو، فرض کنیم یه چنین چیزی باشه، کمون که از این قبیل هم هست. خیلی از افکار و ارزش ها صرفا به دلیل این که امروز دیگه طرفدار و خریدار نداره، حالا هر علتی بوده، دورش دیگه گذشته تلقی میشه. راه آسونیست ولی از اینم هنوز بهتر و دقیقتر میشه سخن گفت. یعنی ما اینقدر هم نمیخوایم خام باشیم و یا حریف رو به این مقدار خامی متهم نمی کنیم. نه، دورش گذشته چنین نیست که در اذهان مرده، بلکه در خارج مرده. دورش به این معنا گذشته. خب چجوری یه چیزی در خارج میمیره؟ خب طبیعی است شما میتونید در خارج یک علت اصلی برای همه حوادث تصور کنید و بعد بقیه حوادث رو معلول اون علت بکنید. معلولم که به دنبالش سفری شد میگیم دوره معلول گذشته. اگر گفتن یعنی چی که دوره معلول گذشته، میگیم که چون خود علت از بین رفت. ما انواع عللی رو که میتونیم برای حوادث خارجی پیش بینی کنیم خیلی زیاده. من الان نمیخوام اینجا برشمرم که چه چیزایی. منتها مشهورترینش عبارت است از رشد ابزار تولید. این رو چون هم مسلمان ها گفتن هم غیر مسلمان ها، من فقط به خاطر اتفاق نظری که در این باب هست، منظور از مسلمان ها بعضی از مسلمان هاست که بر این مبنا تقسیم بندی کردن، سپری شدن ادوار تاریخی رو چنین تلقی کردن. ما هم بر همون مبنا میگیم، تئوری مشهوری هم هست، من فعلا هم در غلط بودن و درست بودنش هیچ کاری ندارم، فقط میخوام معنی بکنم که یک مثال ممکن از این که انسان بتونه توضیح بده که چگونه میشه که چیزی وقتش بگذره و یا وقتش برسه همینه. شما بگید که یه چیزی وجود داره تو این عالم که رشد میکنه، اون عبارت هست از ابزار تولید، اون وقت متناسب و مقتضا با هر دوره از رشد این ابزار تولید یک حوادث و روبناهایی داره که اینا متنوعه. اون وقتی که اون دوره رشد در ابزار تولید گذشت و به دوره دیگری مبدل شد، روبناهای دیگری خواهد اومد. بعد در این دوره دوم از رشد ابزار اگر شما بخواد مقتضا و روبناهای دوره گذشته رو زنده کنید، کار ارتجاعی کرد. خب به نظر من تفسیر جالبی است، یعنی مفهوم دوره رو فل جمله بر ما نشون میده. ما باید خیلی ممنون باشیم. تفسیر روشنیست به نظر من که یعنی چی که ما میگیم دوره یه چیزی گذشته، از ذهنی گرایی به اصطلاح یه مرحله گریخته. نگفتیم که مردم اینجوری فکر میکنن در ازهان چنین میگذرد، میگیم که در خارج چنین میگذرد که حوادث روابط انسانی، نظامات اجتماعی دوره‌ای هستند، مرحله ای هستند و مرحله شون هم با مرحله رشد ابزار تولید تطابق دارد. صرف نظر از صحت یا عدم صحت این تئوری که مورد بحث کنونی من نیست، خود مفهوم مرحله بودن رو این توضیح میده که چیست. خب تا اینجا هم دشواری ما نداریم در فهم قضیه، ولی یک سوال باقی میمونه. خود ابزار تولید آیا میشه که دورشون گذشته یا نه؟ اونا رو با چی باید مقایسه کنیم؟ من میخوام اینجا به شما اون مفهوم رو که میگفتم هر گونه کوششی برای تعریف حق باطل بر این موازین خارجی به شکست مندهی میشه اینو توضیح بدم. خود اونا چی؟ اونجا هم معیاری هست که ببینیم که الان چیزی که اومده رو دوره خودشه یا دورش گذشته. آقا اگر صرف رو اومدن و پدید شدن باشه، ما خیلی حوادث رو میتونیم پدید بکنیم تو این عالم، به وجود بیاریم. یک کسی میتونه با کودتا نظام شاهنشاهی درست کنه. اگر نفس یک چنین پدید آوردنی در خارج خودش معنیش این باشد که دورشه، اون موقع دیگه نیازی نیست که ما برگردیم و یه چیز دیگری رو مبنا و محور کنیم تا بر حسب اون تفسیر کنیم که چه چیزی در مرحله خودشه و چه چیزی مرحلش گذشته. نیازی نیست. پس نفس پدید آمدن یا پدید آوردن دلیل کافی این نیست که شیء در مرحله خودشه یا از مرحلش گذشته. هیچ کدوم. مقایسه است با یک مبنا و محوری که اون مبنا و محور در حرز کنونی ما عبارت است از درجه رشد ابزار تولید در هر دوره خاص. سوال، خود ابزار تولید در مرحله رشد خودشون هستن و موقعی نیست؟ به چه دلیل اونا در اون مرحله‌ای که باید باشند هستن و نه در مرحله گذشته یا مرحله آینده؟ چه معیار دیگری است که رشد خود اونها و مرحله، یعنی در مرحله خود بودن اونها رو نشون بده؟ هر معیار دیگری را اگر معرفی کنیم که معرفی نشده است، این سوال درباره او صادقه، یعنی خود او رو هم دوباره باید پرسید. و اگر معرفی نکنی که معرفی نشده است، این سوال بی جواب نمونه. یعنی ما باید قبول کنیم که اون خودش دیگه مبین رشد خودشه، اون رو دیگه نباید با چیز دیگری سنجید. و معنیش این است که در اونجا ارتجاع و ترقی معنی نداره اصلا. باید وایسی ببینی چی میشه. نمیتونی بگی که این پس از این مرحلهش اون است که اگر اون اومد مترقیست و اگر اون نیومد ارتجاعیست. نمیتونی اینو بگی در مورد اونی که مبنا قرار دادی، بلکه باید بگی وای میستم ببینم چی بیاد، هرچی اومد اون همون مرحلهش. در حالی که در مورد نظامات اجتماعی اینو میگی، میگی که بر حسب این درجه خاص از رشد ابزار تولید فلان مرحله و نظام اجتماعی باید حاکم بشه و اگر نشه ارتجاعیست. درسته، حتما میگی، پیشبینی میکنی، قضاوت میکنی، برچسب ارتجاع و ترقی میزنی، میگی که این الان مقتضای این دوره فلان نظام اجتماعیست و اگر نشد خلاف مقتضاست و ارتجاعیست. خب پس از فلان مرحله از رشد ابزار تولید مقتضای مرحله بعدی چیست؟ هیچ معیار دیگه وجود نداره که بگیم که اگر فلان جور رشد کرد ارتجاعیست و اگر فلان جور رشد کرد مترقیست. هیچ، فقط نگاه میکنه میبینیم چجوری رشد میکنه، فقط نگاه میکنه میبینیم چجوری رشد. یعنی ما در مرحله مبنا به یک جبر تسلیم میشویم، همین و بس. اون چه که پیش آید خوش آید، این تعبیر است که من میکنم. مفهوم ارتجاع و ترقی در باطن از این فلسفه تغذیه میکند که هرچه پیش آید خوش آید. چرا؟ مدقرسته. چرا؟ برای این که به یه جایی چنگ زده است که در مورد خود اونجا دست بسته باید بشینه، دست بسته باید بشینه، قضاوت نمیتونه بکنه در اونجا. یعنی خود اون که محور ارتجاع و ترقی است خودش رو نمیشه گفت مرتجع یا مترقی. یه چیزی رو به ما تحویل دادن که میگن اینو بخر از ما، شما بخر، نپرسن که این خودش خوبه یا بده، ولی بعد همه خوب و بده رو معلوم میکنه. باشه، خب آقا اگه بنده بچه فضولی باشم و بخوام که خود اونجا رو هم کنکاش بکنم، بگم آقا این چیزی که شما سربست رو در دست به ما فروختی بالاخره توش چیه؟ مضمون و محتواش چیه؟ خودش مترقیه، بنده آدم مترقیه، خود این مترقی سرم رو هم میفروشی و محتجه میگه این یکی رو نپرس. از این که گذشتی بقیه رو ما برای تکلیفش رو تعیین میکنیم. بنده هم میگم نه، من متاسفانه درست به همین این نقطه علاقه مندم. این رو باید روشنش کرد تا بقیه روشن بشه، ولی پاسخی نمیشنویم. شما هر گاه بخواد یک معیار خارجی بدید، من برای نقطه تاکید میکنم خیلی مهمه، یه معیار بدید هر چیزی میخواد باشه، هر چیزی میخواد باشه. حالا من از اول گفتم به خاطر اینکه گفتم تئوری مشهوری است، من خیلی علاقه هم ندارم به ذکر این نظریه، ولی خیلی تئوری دیگه هم میتونه بیاد بگید که هر چی لذیذ بود مترقص و هر چی منفور و مکروه و بدمزه بود این مرتجع است، ارتجاع است مثلا. خب حالا ببینید این تئوری، این تئوری پیروز نه، همین بیماری که در اون مدت گفتم اینجا هم هست. چرا؟ حالا هر چی لذیذ بود مترقص، هر چی غیر لذیذ بود مرتجع است. بنده حقرم بخوستم خود لذت که خود لذت شما خود لذت مترقص و مرتجع است. خود بالاخره این هم این چیزیست این آلم اتفاقا چیز مهم میان هست، بلان که شما مبنای همه چیز کردنش تا این مبنا نشده بود من اونقدر راجع به هیچ چیز نوشتم، دقت نوشتم، اونقدر سراغش نمیرفتم. حالا که مبنا شد توجه من جلب شده، من حالا به من بپرسم خود لذت جویی و خود نفس یک چیزی و موجودی تو این عالم به نام لذت، این چیه حکمش؟ این خارج از ارتضاء ترقی واقع میشه؟ این چیزیست که توی آسمانا داره سیر میکنه یا تو همین این زمین خود ماست و همین احکام برای ساده. اون موقع شما میبینید که در این مورد دیگه پاسخی نمیاد، یعنی باز شما ما رو میخواد به یه جبری، به یه جبری تسلیم میکنید، بگید که یه جایش رو بریشی میشه، خود هم رو قبول کن. حالا در رستردی های تولید واقعا هم اینطوریست، میگه ببین که خودش چی پیش میاد، همین جوری که روش میکنون همون قبول بریده، چون اون خودش این طرفیست. قدما بودن میگفتن که هرچه اون خسرو کند شیرین کند، این ایمان همون تفکر در اینجا حاکم شده. یه بحثی بود از قدیم سقراط هم میکرد، متکلمین اسلامی هم میکردن، میگفتن آه اینکه خدا میگن کار خوب میکنه، سؤال خدا کار خوب میکنه، یعنی هر کار خدا بکنه خوبه یا هرچی خوبه خدا میکنه؟ دو تاسته که دو مسئله است، وقتی معیار مستقل از خدا فرض میکنی بعد بگه خدا کاراشو به اون تنظیم میکنه، بعد اون کار تفت خوب میشه. یکی همی که بگیم معیار بیرون از خدا نیست اصلا، هرچی خدا کرد خوب همینه، خب هرچی اون خسرو کند شیری میکند، چون درخت تین چه جمله تین کند. به قول موره شما به درخت انجیر نباید بگی اینو بده تا انجیر باشه، هرچی اون بده انجیره، همین دیگه. شما حق نداره قانون بنویسی بر درخت انجیر، اگه قبول کردیم درخت انجیره دیگه اینو بدی انجیره اینو ندی سیره، یعنی چی؟ هرچی اونجا رفتن اسم هم اون انجیره، درسته؟ چون درخت تین که جمله تین کنن، هرچی اون خسرو کنن شیرین کنن، روشنه؟ حالا یه عده از این خسروها تو عالم به ما نشون دادن، از اون خسروهایی که همه جا شیرین کاری میکنن، و اون خسرو کسیست که شما نمیتونید از شیرین بودن و تلخ بودن کاراش دیگه سوال بکن. اون خسرو هم ابزار تولید است، همون جبر رشد این ابزار است که اینو شما نمیتونید بپرسید خودش خوبه یا بده، نمیتونید بپرسید خودش مرتجعانه است یا مترقی، خودش همینیست که هست، تمام شد. گوش بدین، یاد بدین، قبول کنین تا رستگار شدید، چیزی دیگه هم ندارین، همینو بردم. خب اینجا گفتم تا معلوم بشه که هر دین از این معیارا دادن در باطن به این بیماری منتقی میشه، به این شکست محکوم میشه که یه چیزی رو شما باید از خود نفس این قضاوت بیرون بکنید، یه چیزی رو شما باید بیارید که خودشو نمیشه گفت خود یافته، خودشو نمیشه گفت مرتضی و مترقیه، بحثیه رو با او بسنجید. خب اگر اینطور شد آقا خب دیگری یه چیزی دیگر رو معرفی میکنه، آخه کی زمام اختیار اذهان افکار مردم دست شما دادید که فقط اون یه دونه محور دادید؟ اگر بنا شد یه محور و معنای ما معین کنیم که کسی حق سوال نداشته باشه که خود این خوبه یا بده، میگه اینا هم تو شما بخر از ما، بقیه شد یا تنظیم کن. اگر این باشه خب بنده محور دیگه نام میدم، یه چیزی دیگه میدم، مگه هیتلر غیر از این میگفت؟
نگه افلاطون که ما رو به دیکتاتوری متهم میکنیم و میکنن غیر از این نگه میگفت، نگه دیکتاتورها که میگفتن حق همان است که من میگم، نگه غیر از این نگفتن. میگونم شما یه چیشو سوال نکنید و اونی که خود این نگه که ما میگیم از او حق میگیم لباسه، این یکی شما چشتون بلندید، بقیه است دیگه یه رایی نداره. هر سوال ما، هر سیده، هر شما منطبق بود حق است، هر سوال خلاف سخن ما بود چیه؟ باطل است. ولی کسی حق نداره از ما بپرسه که خود شما حق میگی یا باطل، این یکی رو دیگه سوال نکن. درسته؟ وقتی که اینجوری شما خواستی مبنا رو دست ما بدی که در حساس ترین نقطه حق قضاوت از ما سلب کنی، میگی این یکیش نه بقیهش آره. خب پس دیگه مگه ایرادی داره که دیگری محور و مبنا و معیار دیگری بده؟ این چیزی معیار دادن است که همه معیارها رو وقت کمکش میشه توضیح کرد. این حرفا فقط به درد این میخوره که اینجور سخن گفتن، اینجور بدون وسواس منطقی معیار دادن و بعد به کمک او دست به اون داوری‌های حساس و خطیر زدن و تعیین تدلیس کردن فقط به خاطر این هست و به این درد میخوره که من اونی که خودم خوشم میاد اسمش بذارم، اونی که بدم میاد اسمش بذارم. به دلیل اینکه این معیارها درست برخلاف ادعای عینی بودنشون ذهنی ترین معیارها هستن، برای اینکه اجازه میدن که هر کسی هر چیزی را محور و معیار بکنه و بعدم بگی شما از خود محور و معیار نپرس، بقیه شد یا قضاوت کن. وقتی که اینطور شد هر کسی اجازه داره که بر خودش پیشنهاد کنه میزان و معیار. وقت با این کار شما بر همه چیز میتونید مخه جوازم بگذارید. گفت هر بامداد پیش کسیست هر شبانگاه بسترش حوثیست، با تو گوید که این توی امروز که مرا مونسی و هم نخسیست، باز با دیگری همین گوید که این جهان بی تو بد دلم قفسیست، همچه زنبور در بدر پوجان هر کجا تعمه ای برد مگسیست، پیش این زن آن کند که خریست، نزد آن عیب این کند که خسیست، هر کجا بینی این چنین کس را التفاتش نکن که هیچ کسیست. یک چنین موجودی که با همه جمع میشه این موجودیت نداره اصلا، یک چنین شخصی که دوست به همه میشه شخصیت نداره، التفاتش نکن که هیچ کسی، هیچی نیست این آدم، پوچ هست. یک چنین معیاری که به همه چیز اجازه میده که درست باشه این معیار نیست اصلا، این شخصیت نداره، این هیچی نیست، این فقط توضیح بلحلتی های ادهیست که میخوان گریز کنن از وسواس منطقی، از اندیشه دقیق پناه به این روش ها میبرن. خب گفتم که اینجور تعریف کردن حق و باطل بر معیار خارجی به این مشکل برخورد میکنه. شما اگر اومدی گفتی که ارتجاع خود همون بدیست، اگر گفتی ارتجاع خود همون بدیست، میدونید وقت ایراد این حرف چیه؟ الان فکر میکنه که مسئله رو حل کرده. وقتی که شما میگید که ارتجاع بد است، معنیش این میشود که بد بد است، یعنی حرف تابعی شما نزده، یعنی که خود مفهوم ارتجاع رو معنای بد گرفته. ولی اگر بگید نه، ارتجاع خود بد نیست، یه چیزیست که اون چیز بد است، وقت میپرسیم که خودش چیست که بد است، و شما بعد نهایتا وارد دستمون میزوید یه چیزی که میگه از بدیش نپرس آخر، توجه میکنید دو رای هم بیشتر ندارید. یا این که میگیم ارتجاع یه چیزیست که اون چیز از چیزی صفت ارتجاعی داشت بد است، میگه خب اون چیه اون ارتجاع که اگه کسی این طوری شد بد میشه، میگه یه معیار داره که البته خود اون معیار شما نوید به خورست خوبی بد، میگیم این چه نمیشه آقا، میگه نه ارتجاع یعنی بد، ارتجاع یعنی بد، و ارتجاع بد است یعنی چی؟ یعنی بد بد است. و اینجوریست که مشکل ما برخورد میکنه. یه مسئله خیلی اساسی است توی منطقه غربی، مخصوصا این نکته رو خوب طرح کردن که تعریف خوب، تعریف بد، تعریف حق، تعریف باطل همیشه به مشکل برمی، یعنی همیشه به شکست نمی. شما نمیتونید یه معیار عینی در خارج بدید، من در خلاف اون چیزی که در عموم اذهان نهفته است که باید عینی بود در این باره، من میخوام تأکید کنم که محال است کسی چنین چیزی به شما بتونه نشون بده، فریب است. نمیدونم چه چیزی که یک موجود خارجی رو، حالا تاریخ از زمان از هر چی که میخواد باشه، لذت از طبع است، بیاد به شما نشون بده بگه این ملاک حق و باطل است. حالا یه دن به ما زمان رو نشون دادن دیگه. تاریخ پرستی در حال شرک بزرگ روزگار ما. شما فراموش نکنید که خداوند دو تا نقش به این عالم داره، یکی آفریدن هست ها یکی آفریدن ارزش ها، یکی به وجود آوردن موجودات، یکی به وجود آوردن و نشون دادن ارزش ها و معیارها و حق و باطل را نشون دادن. حالا اگر یک کسای اومدن و این نقش رو به موجود دیگری بخشیدن، دارن تاریخ پرستی میکنن، معبود دیگری رو دارن به شما معرفی میکنن. من اواخر کتاب دیدم از این آقای آرون، ندیده بودم، خیلی هم خوشم اومد، چون من خودم گمون میکردم پیشاپیش که این واژه تاریخ پرستی اختراع خود بنده است، چون از این مفهوم هگلی تاریخ هر کسی خوب بخونه و بعد این مشتقات و مکاتبی که ازش اومده بیرون نگاه کنه، تردید نخواهد کرد که این شایسته ترین نامی است که در این مفهوم میشه نام، که به تاریخ معبودیت بخشیدن، بت کرده ان تاریخ، خدا شده است و ارزش آفرینی میکنه. از این دیگه صریح‌تر نمیشه. حق و باطل رو شما نشون میده، معیار قدی هم شده تو این عالم ما. ارتجاع و ترقی نمونه بارز این پرستش است. خب من فکر میکردم که ما کاشف این مفهوم هستیم، ولی بعد دیدم که نخیر، این آقای ریموند آرون از این جامعه شناسان فرانسوی عصر حاضر، ایشونی کتابی که طبعا خیلی وقت پیش هم نوشته، شاید بیش از 20 سال قبل، کتابی بود به نام The Opium of Intellectuals که به انگلیسی هم ترجمه شده بود تلیات روشن فکران، و بعد دیدم که یک اصل بلند مشفعی داره در باره ایدولاتریان هیستوری، بود پرستی تاریخ، تاریخ پرستی. خب من خوشم اومد و عرض می شود که خیلی هم تشویق شدم، در حقیقت توجه کردم که این مفهوم گویا که مورد قبول دیگران هم هست، این بیمار رو دیگران هم تمیز دادن که تاریخ یک بوتی شده در روزگار ما، زمان رو دارن میپرستن. من رو به تدریج راه میبرم به این که عرفای ما که اینقدر میگفتن بر جهان تکیه مکن، یعنی بر همین روزگار به اصطلاح، خیلی من ممکن میدونم که یکی از مفاهیمشون همین بود که نباید زمان رو، این نو و کهنه بازی رو، مد پرستی رو، ظاهر بینی رو، چیزی که الان میاد رو خوب بدونی و چیزی که قبلا بوده بد بدونی، اینا رو معیار بکنی. نباید این کارو بکنی. زور زمان نمیرسه به این چیزا، زور زمان نمیرسه، خوبی و بدی رو با این معیار نمیشه بسنجی، حق و باطل رو این به تو نشون نمیده، به فلک و به چرخ و به اینا نسبت مده. خیام بن گفت شادی و غمی که در قضا و قدر است، نیکی و بدی که در نهاد بشر است، با چرخ مکن حواله، چند در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. راه بگیر، چرخ از ما هزار بار بیچاره تره از این که بخواد حق و باطل رو نشون بده. گفت بر جهان تکیه مکن، و قدهی میداری شادی زهر جبینان خورو، نازک بدنان پیر پیمان کس ماست، زبانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، کمتر از ذره نهی پست نشو، مهر ببر تا به سرمنزل خورشید رسی، رقص کنان چی تو رو اینطور دست دست کرده در برابر جبر تاریخ و جبر روزگار؟ چرا؟ چرا نشستی خودتو پست کردی؟ میگی من حق قضاوتم ندارم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، همین است که داره پیش میاد، تسلیم این ضعف میشم. کی گفته؟ کی گفته؟ کمتر از ذره نی پست نشو، مهر ببرس تا به سرمنزل خورشید رسی، رقص کنان. خب تسلیم به این جبر شدن یعنی تسلیم به زور شدن، یعنی تسلیم به زور شدن. این جزء عقاید عمیق من است که تفکر جبر تاریخی تفکر تسلیم به زور است، یعنی نهایتاً هم خودش رو آشکار میکنه در یه جایی. شما اگر مبنای حق و باطل خودتون رو بر حرکت جهان و زمان گذاشتید، گفتی این میگه کی راست میگه، این میگه کی دروغ میگه، این میگه کدوم نظام حقه، اون میگه کدوم نظام باطل، اگر اینو مبنا کردی، نهایتاً گفتم نشون دادم که چجوری شما باید تسلیم جبر بشین. یه جا را حق و شعار نده، فقط باید نگاه کن و قبول کن. این جبر وقت شما رو باید آماده کنه که فردا زور رو محور کنه، یعنی این فلسفه تجلی خارجیش در نظام اجتماعی نستش که حق توی تفنگ است نه توی منطق. این خیلی جالبه، خیلی جالبه. اونجا که من میگفتم که ارتجاع مترقی هم رو میخوام بگم، شما نسیده بودی که از زمانهای قدیم زور رو ملاک حق میگرفتن، مسئله کهن نیست، مسئله بسیار کهنه. وقتی کسی رئیس قبیله بود، به صرف رئیس قبیله بودن حرفش حق بود، دیگه رد خواهد نداشت. زور ملاک حق الحق کن من قلب، کسی حق با اوست که قلبه با اوست. سخن بود که از خیل قدیم میگفت. همین آقای هیتلر، همین جناب هیتلر مگه غیر از این میگفت که اینقدر به تهمت فاشیستی متهم است ایشون؟ مگه غیر از این میگفت؟ گفت آقا قلم در کف دشمن است. این هیتلر بدبخت شده شبیه شیطان. ما نه طرفدار شیطانیم نه طرفدار هیتلر هیچ کدوم، ولی دشمنا با اینا جوری رفتار کردن که خودشون رو سپید کنن، اینا رو سیاه نقاشی کردن. داستان شیطان رو میدونید؟ گفت ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر به رخ همچون ماغز دیدارش از به رخ همچون فوز دیدارش از چهره میتافت نور. فرا رفت و گفته عجب این طوری فرشته نماشد بدین میکوری، تو این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا نقص بندر در ایوان شاه، دو جمروی تردخت و زشت و سیاه؟ بخندید و گفتم نه شکل من است، ولی که قلم در کف دشمنم. برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم به کین می نگارند زشت. درسته؟ دلیل قضیه این بود. برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم به کین می نگارند زشت. جناب هیتلر مگه منطقی دارد؟ منطق زور داشته، منطق تنازع بقا داشت، منطق انتخاب اسلحه داشت. پیش از اینکه ایشون به صدارت برسه نطقاش هست، میتونید ببینید هیتلر تیبل توک، یک کتابی هم هست تو انگلیس چاپ کرده بود، نطقای اهل خونه‌ای و توی پاپ هاوس هایی که اونجا تو آلمان میکرد ایشون و مریداش برش جمع میسنن و نطقای حزبی که میکرد اینا هستن، نطقای پس از صدارت هم کامل ایشون صریحا میگفت، خیلی هم درست میگفت مطابق این منطق، صداقت داشت نسبت به این منطق خودش. بعدا هم صداقت خودش به اثبات رسید. گفت که ما اگر نیاییم و به حق و به حق این که زور داریم خودمون رو به دیگران تحمیل نکنیم، روزگاری خواهد رسید که میکروب ها بر این جهان مسلط خواهند. میدونید حسن این چیه؟ خیلی حرف حکیمانه یه هست، یعنی در مبنای این منطق. میگفت که چرا دنیا به روز به وضع حاضر رسیده؟ چرا؟ برای این که اول طبق تئوری تکامل، اول از کنی میکروب ها بودن، حالا مراحل قبلیشو کار نداریم. خب در تنازع بقا یه دست موجودات قوی تر بودن، غلبه کردن، میکروب ها رو زدن کنار، مثلا دنیای کرم ها شده. بعد از دنیای کرم ها اومدیم وارد مثلا زو حیاتین شدیم، بعد کمتر اومدیم بالا و کمتر موجودات پستاندار و چارپا و میمون و انسان، و در تمام این موارد همش هی اونی که قوی تر بوده ضعیف ترها رو از بین برده. گفت مرد برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، بنابراین طبیعی اصلا که ضعیف ها بمیرن. ما هم که خلاف طبیعت نمی کنیم، ما قوی موافق طبیعت عمل می کنیم، ضعیف ها رو می زنیم زمین، خلاف طبیعت است، کار غیر طبیعی کردیم، اصلا غیر از این بکنیم غیر طبیعی کردیم. خب اگه ما نگاییم و به حکم قوی بودن خودمون ضعیف ها رو از بین نبریم، ضعیف کشی نکنیم، چطور میشه؟ هی باعث میشیم که ضعیف ترا دوباره بیان رو، ضعیف ترا دوباره بیان رو. به کجا میرسیم آخرش؟ به میکروب‌ها که حاکم بشن بر کل این جهان، و این خلاف طبیعت هست، خلاف تکامل است. پس ثابت شد که ما باید فاشیست باشیم. منطق زور همینه، اون تا منطق زور با تئوری علمی تکامل آمیخته شد و این منطق از توش در اومد بیرون. من باور ندارم که اگر کسی بخواد نظریه تکامل داروینی رو داره به صحنه استماع بکنه بهتر از این بتونه نتیجه بگیره، محال است. اگر شما بخواد یه داروینیسم اجتماعی بنا کنید محکومید به این نتیجه گیری، هیچ شکی هم نداره. باید قبول کنید که تکامل ما رو به اینجا میرسونه که قوی ترا به حکم قوی تر بودن حق طبیعیشونه که جور بگم به ضعیف تر. و میگفت جناب هیتلر، منتها صادق بود در این جهت، میگفت باید زور بگیم، استدلال میکرد و زورم میگفت. اما چه باید کرد با دیگران که میگن باید مطابق طبیعت رفتار کرد و زورم میگن، ولی میگن که ما قائل به اراده آزاد انسانیم، ما تکامل رو برای نوع بشر قبول داریم. چه تکاملی؟ کسی که در باطن مبنای ارزشش رو تسلیم یه جبر کوری که در بارش قضاوت نمیشه و حق داوری رو گرفتن کرده، و بعد این جبر و این زور در خارج هم ملاکیت و معیاریت پیدا میکنه و این کجا میتونه ما به انسان عرصه جولان آزاد بدیم؟ هیچ کدوم. اینجاست که من میخوام بگم که یک ارتجاع مترقی متولد شده است. مترقی است برای اینکه مال روزگار ماست، مرتجع است برای اینکه یک منطقه پوسیده بسیار کهن رو که عبارت باشه از اینکه هر کس غلبه با اوست، حق با اوست، این رو دوباره زنده کرده است. ولی من البته خوش ندارم که در قالب ارتجاع و ترقی سخن بگم. این از باب مماشات با خصمه، از باب همگامی با حریفه، و الا این قالب ها اصولا برازنده این افکار نیست. باید جور دیگه معین کرد این حرف کار، باید از جای دیگه تعیین تکلیف کرد. برای من براتون مثال میزنم، یعنی من تقریبا جنبه منطقی قضیه رو روشن کردم. یه مقدارم میخوام از جهات دیگه دربارش بگم تا خوب این مفهوم جایگزین ذهن بگم. سوال: مگه هرچی که در حال رشده نفس این رشد مطلوبه؟ ما چنین قاعده داریم، من حالا براتون مثال بزنم ببینیم که میشه همه جا چنین چیزی گفت یا نه، یا این قانون حد اقل توش استثناست و اگر استثنا باشه باید قبول کسی تئوری دیگه باید دار. این تئوری رسا نیست. یه بیماری پیشرونده رو در نظر بگیرید. ما خیلی بیماری ها داریم، مثلا پس کنید یک قده سرطانی که در حال پیشرفت، یک تومور، یک علج پیشرونده رو شما در نظر بگیرید. نفس این پیشروی به هیچ وجه برای ما مطلوب نیست. ما زمان زده نیستیم، ما ظاهربین نیستیم، ما مدپرست نیستیم، هر چیز نوبی رو خوش آمد نمیدیم. به صرف نو بودن ابزار شکنجه به نظر شما از قدیم که حالا تکامل بده نکردن تئوری موجود بودن نور بدن، ولی بعد انیشتن که اومد دوباره مجبور شد از تئوری ذره بودن نور استفاده کنه برای توضیح پدیده فوتوالکتریک. اگه ایشون در بند این مهملات بود که این ارتجاعی شده، هیچ وقت را کار به اینجاها نمیرسید. یعنی چی ارتجاعی شده؟ ملاک مگه زمانه؟ مگه گذشته و آینده حق و باطل این مفاهیم معلوم میکنه؟ گفته یک کسی در قدیم گفته باشه ملاک راست و درست، غلط، درست و نادرست چیز دیگری. صرف این که ما فریفته این بشیم که در عالم یه وقتی یه چیزای کهنه وجود داشته که بد بوده، منم قبول دارم یه چیزاییست که بد است و متعلق به گذشتن بوده، ما هم قبول است. یک چیزای خوب است که متعلق به اکنونه، اینم ما قبول داریم. ولی آیا اینو میشه تئوری کرد؟ این یک دفعه این طور جاهلانه جهش کرد و گفت که هر چی گذشته است بد است و هر چی بد است مال گذشته است، هر چی آینده است خوب است و هر چی خوب است مال آینده است. هیچ کدومشون نمیشه گفت. همچین فرضیه‌ای وجود نداره. مثل این نمونه که شما آب بریزید رو آتش خاموش بشه، بعد یه مرتبه یک جهش سکندری بکنید بگید که هر چی مایع است خاموش کننده آتش است و هر چی خاموش کننده آتش است مایع است. دروغه. خیلی مایه ها هستن که خاموش نمی کنن آتیش رو، سهل روخته تر هم می کنن، اتر رو بیرید تو تا بیرید. خیلی چیزا هستن که مایه نیستن، اونا آتیش خاموش می کنن. گاز سعوده رو بریزید به سراغ آتیش تا بیرید چه می کنن. درسته؟ پس این که یه جا ما یه نمونه ببینیم مورد انکار هم نیست. من کاملا قبول دارم نظاماتی وجود داشتن در گذشته که آلان نیستن و خودم نیست تکرار بشن و البته دلیل خونوبت بودنشون هم چیز دیگریست، ولی خب برای تو گذشته هم بودن. ولی این معنیش نمیشه که هر چی تو گذشته بوده بس، و معنیش هم نمیشه که هر چی که بعدت ما رو گذشته است. هیچ کدوم از هیچ یک از طرفین که این عمومیتی وجود ندارد. بنابراین این معیاریت نداره، این یه چیزی فقط ساده کرده است، عافیت طلبانه برای بعضی آسان کرده است این قضاوت. ما خیلی حتی از امور رو داریم که اینا مستمرن برای همیشه. مثلا طلب علم نفس این که انسان ها علم طلبن مسئله است که گذشته و آینده نداره، هیچ چیزی برنمی داره این نظام، هیچ چیزی برنمی داره. همیشه این امر محبوب بوده. اگرم یه وقتی بیان بگیم بده است به دلیل دیگری است، اگرم بیان بگیم خوب است به دلیل دیگری است، زمان هیچ نقشی در اینجا نداره. تاریخ و روزگار این موقع نمیتونه بر اشیا بزن. حالا خب همه راه ها به روم ختم میشوند، همه این افکار به فلسفه هگل منتهی میشوند. این بزرگوار گفت همه افکار رو آموخت. یک خطا به تفکر غربی رخ داد. این خطا
به ما هم منتقل شد و او عبارت بود از این که ایولوشن با پروگرس یکی گرفته شد. وقتی که چنین شد اینا تمام فرزندان نامشروع این خلق هست که به وجود اومدن. پروگرس یعنی پیش رفت، یعنی به جلو رفتن، که در برابرش ما رتروگرشن داریم یا ریگرس، یعنی به دهترا رفتن، قبل رفتن. در این یک مفهوم ارزشی نهفته است، یعنی خوب و بدی. پروگرس یعنی به طرف خوبی و بهتر شدن رفتن، رتروگرس یعنی دهترای ارزشی. اما ایولوشن داریم که به معنای برآمدن است، یعنی موجودی از موجود دیگری برآید و ظاهر شود. آیا هر ایولوشن پروگرس است؟ هر برآمدنی لزوماً بهتر شدن هم در او هست؟ این سؤال است. یه عده جاهلانه این خطا رو کردن، یعنی اشتباه کردن، فکر کردن که هر برآمدنی، من ایولوشن رو مخصوصاً برآمدن ترجمه میکنم تا با تکامل اشتباهش، یعنی اصلا نطفه اون خطا در همین ترجمه است. وقتی شما به ایولوشن گفتی تکامل یعنی برآمدن و برآمدن موجود بهتر و کاملتر از موجود قبلی، ولی لزوماً نچنین است. لزوماً چنین نیست. ایولوشن هیچ وقت معنای پروگرس نیست. پیشرفت غیر از برآمدن است. شما میتونید یه موجودی داشته باشید که از موجود قبلی برآمد ولی از اون ناقص‌تر بشه. مثال میزنم الان. فرض کنید یه فرض خیلی معقول هم هست و خیلی از بیولوژیستان کردن، خیلی فرض معقول، که جریان حیات، سیر حیات در این جهان عوض شود. خوب توجه میکنید، یعنی الان ما فرض میکنیم مطابق نظریه داروین برآمده از میمونی، نمیخوام بگم کامل ترین و ناقص تر، فرض میکنیم برآمده از اون میمونه، از اون زمینه قبلی این انسان برآمده است. خب فرض کنید که شرایط به نحوی عوض شود که درست معکوس بشه، یعنی وضع برای انسان ها به نحوی پیش بیاد که رفته رفته پس از ما کیا به وجود بیان؟ میمون ها. یعنی اون حالتی که اول بود و ما را از میمونیت به انسانیت رسون حالا عکس بشه، ما بریم به طرف میمون ها مثلا، اون وقت همینطور شرایط به طور معکوس سیر بکنه، از میمونا بریم پایین تر و بریم پایین تر و برسیم به کرم ها و برسیم به میکروب ها و برسیم به تکسلولی ها و برسیم به اون آبگوشت های اولیهی که آقای اوپارین و اینا گفتن. خب میشه بگه هیچ فرض محالی نیست، کاملا هم معقوله و حتی در مواردی روح هم داده امثال این، البته نه در سطح کل جهان بلکه در موارد کوچک و محدودی چنین وضعی پیش اومده که مثلا یه پرنده تبدیل به کرم شده امثال هر. آیا به نظر شما اگر چنین سیر معکوسی در عالم زیست رخ بده اسمشو میشه گذاشت ایولوشن یا نه؟ خب بله دیگه، ایولوشنه، ایولوشنه ایوزیمه، یعنی یک سیر تحولی در عالم جانداران داریم، یک سیر تحولی که هر جاندار بعدی از جاندار قبلی به وجود اومده. الان هم که ما معتقدیم از طرف دنیا به اینجا رسیدیم غیر از این نبوده، یک سیر تحولی است که از موجودات قبلی موجودات بعدی برآمده. ولی آیا اون سیر معکوس تکاملی است؟ در عین اینکه ایولوشن هست پروگرس نیست، پیشرفتی رخ نمیده، پسرفت است، یعنی انحطاط است به معنا. اگر انسان رو با ارزش بدونیم خب پس سلولی‌ها نسبت به انسان بی ارزش هم منحطن، ولی ایولوشن همچنان برقرار است، یعنی برآمدن موجودی از موجود دیگه. بنابراین مفهوم برآمدن مستقل است از مفهوم پیشرفت. این خیلی نکته شریفی است، نکته مهمی است. حالا اگر کسی این دو تا رو با هم گره زد، اینا رو با هم تزویج کرد، وقت معنیش این میشه که شما یک موجود ظاهر پرست، آینده پرست، قدرت پرستی باید بشید. و وقتی چنین شد دقیق ترین مهر و لقبی که شما میسازید و پیش خودتون تو جیبتون میگذارید که پای هر نامی خواهید زد همین مهر ارتضا ترقی است. چرا؟ برای اینکه اگر لزوماً هر موجود بعدی و هر حالت بعدی که نسبت به حالت قبلی میاد بهتر است، معنیش چه؟ معنیش این است که شما آینده پرستید، میگید هرچی بعده بهتر است از قبل، و معنیش این میشوند که یه ارتجاع ضمن ترقی. شما ظاهر پرست هم میشید، یعنی چی؟
یعنی فقط چشمتون، عقلتون به اصطلاح به چشمتونه، هر چه پیش آید خوش آید است، میبینید که خود به خود چی میشه، میگیدید خودش رو به تکامل است، داره میشه دیگه، خود داره میشه، هر چه پیش آید خوش آید. قدرت پرست هم میشید، چرا؟ برای اینکه توی این عرصه نزاع طبیعت اونی که قوی تره میزن و ضعیف تره از بین میبره و شما خوشتون میاد، میگید همه نصفه هست که باید اینطور بشه. قدرت نفسه مطلوب واقع میشه، ارتجاع و ترقی لازمه یه چنین تحکریست. من دیگه باید انکم حرفان رو جمله دیگه خلاصه بکنم. تا اینجا من توضیح دادم که تفکری که حق و باطل رو معادل ارتجاع و ترقی گرفته است، از یک تشبیه بیمارگونهی در باطن رنج میبرد و اون عبارت است از تشبیه جامعه و تاریخ با یک طفل در حال رشد. یک دوم، این تشبیه بیمارگونه به هیچ وجه مفید نیست، یعنی نه هر چیز در حال رشد خوب است و نه هر چیز خوب در حال رشد است، هیچ کدوم. گاهی چیزهای در حال رشد خوبن و گاهی بد، و گاهی چیزهای خوب در حال رشدن و گاهی نه، یعنی از هر دو طرف عمومیتی وجود ندارد. و سوم اینکه تغذیه یک خطاست و اون خطا به غلط برآمیختن مفهوم پیشرفت است با برآمدن، که تغذیه میکند از اندیشههای هگلی و تابعان چپ او، و بعد بر این مبنا کسان قدرت پرست و ظاهر پرست و مد پرست شدهاند و زمان رو معیار تمیز حق و باطل قرار دادن، انسانها رو تسلیم یک جبر کوری کردن که در مورد اون جبر نباید پرسید، لا یسأل عما یفعل، در باره او نباید پرسید که خودت خوبی یا بدی، حق یا باطلی، ولی معیار باید قرارش داد. خدا کردند اون جریان رو یه معبود نوینی معرفی کردن و به این ترتیب تاریخ پرستی مدرن حق و باطل رو برای ما به ارتجاع و ترقی مبدل کرده است. گفتم نه منطقا این قابل دفاع است و نه علما، یعنی نه اون چی که واقع می شود منطقه از سانه یا نه از طریق منطقی میشه دفاع کرده این نظر هیچ کدوم. حالا من یه توضیح خیلی اندک هم چون فرصت زیاده میخوام بدم راجع به اینکه خب ما چجوری نظر میکنیم به این مسئله. ما حق و باطل رو و معیار قرار گرفتن حق و باطل رو شأن هیچ موجود خارجی نمیدونیم، این مسلم است. من دلایلم رو گفتم. ما هیچ موجود دیگه رو توی این عالم خدا نمی کنیم، هیچ موجود دیگه به نظر ما شایستگی الوهیت نداره. یه مفهوم خیلی دقیق است. انبیا که با شرک مبارزه می کردن الان هم مبارزه شون جا داره و باید باشه. صدای تبر ابراهیم رو هنوز هم باید شنید. این اندیشه و این مبارزه هرگز کهنه نشده است. اون بوتای سنگی و خرمایی نبودن که یه وقت درست می کردن خود عربا و بعد هم گشنه شون می شد می رفتن می خوردنش و در این حال خداشون هم بود. اینا تنها بوتهای نبودن که شرک آفرین بودن و انبیا با اینا مبارزه می کردن. پیغمبر فرمود شرک در میان امت من از خزیدن یک مورچه سیاهی در یک سنگ سیاه صاف و نرمی در یک شب تاریکی مخفی ترد. این شرک رو باید به خوبی شناخت. به انهای مختلف ممکنه رخنه بکن. من تاریخ پرستی رو و علم پرستی رو به منظوری که از اون انهای خفی شرک میدونن که در روزگار ما شایر خب کسانی که خدا ندارن باید خدا بتراشن. آدم بی خدا نمیتونه زندگی بکنه. وقتی خدای سمیع بصیر مجیب رو ندیدی و نشناختی، یک خدای کور وحشی ناشنوای نابینای جباری رو تصور میکنی و خودت هم تسلیم اون میکنی و میپرستی و حتی باطل رو هم از او الهام میگیری و اون معیار ارزش ها برات میشه ناگزیره. بشر بی خدا نمیتونه زندگی بکنه، بی خدا نمیتونه نفس بکشه. وقتی اون خدا نبود خدای باید بیافرین، خدای باید بیافرین، وقتی میشه که آفریدن و انواع از این خدا ها وجود داره. اینم یکیش. ما این نقش رو به دست هیچ موجودی نداریم و نمیدیم که برای ما ارزش آفرینی بکنه. در اینجا حالا یک کسی حوث پرسته، حوث خودش رو میپرسته، همونطور قرآن گفت فرعیت من اتخذ الهه او هواه فعظن له الله علا علمن، دیدی آن کس را که حوث او خدای او بود. بودن کسانی و هستن حوثشون خدای ما، یعنی این که معیار تاریخ هست و فطرت هست اینا رو ولش کردن. معیار حوث هست، حتی حوث فرمان میده اینا میکنن. ما در روایات داریم که آخر زمان یکی از خصوصیاتش اینه که زنها خدای مردها میشن. خب بعد اینم دیدید خدای نساؤهم آلهتهم، زناشون خداوندانشونن، کم نیستن که خامس از این معبودها هم دارن در زندگی. و فراغون می شدید معبودهای متعدد و متفاوت. این که تو قرآن هست لا تدع مع الله الهًا آخر، با خدا خدای دیگری را مخوان، معنیش هم به این فرمان و این دعوت برای همه روزگارا هست. خیلی وقت آدم ممکنه خداهای دیگری داشته باشه و حالیش نشه. پس اگر ما خدا خدا این میدیم و نقصود اون که به خدا بدیم، نقش انحصاری خداوند هست. علا و لخون خلق و بلند این علینا و لخدا و این لنا و لآخرت و الاولا، هدایت و نشون دادن راه حق و باطل فقط با ماست، فقط با ماست. این علینا و لخدا به نظر ما هیچ مبنا و منفع دیگه براش نمیشه پیدا کرد. سرابه فریبنده است اگر کسی بخواستیم این چیزی گیر بیاره. گفتم یک هیچ کسی یه موجود بیشخصیت رو وقت درست خواهست هست که به هر سازی خواهد رسید و به جامعه هر لباسی در خواهد اومد، هر پوشیسی رو به خودش خواهد ده. اینست که من همیشه گفتم که از حرفها باید میشه گرفت. این تاریخ، این موجود، این جهان، اینا همشون هستند، اما این هستها به شما راه نشون نمیدن، راه نشون نمیدن. شما به طور مساوی در برابر اینا دو جور تصمیم میتونید بگیرید. همه اینا هست. از این لحاظ باید راهتون رو صدا کنید، یعنی بشناسید که از کجا شما بایدهاتون رو باید بگیرید. مسلمن این بایدها اگر از اینا در نمیان، اگر از تاریخ در نمیان، اگر از جامعه در نمیان، اگر از موجود از اون نظر که موجود است بیرون نمیاد، ما یه راه بیشتر نداریم. این یه خدای ارزش آفرین باید داشته باشه، ما حتما از اون میگیریم. نفس و کمال به نظر ما با اونجا معنی پیدا میکنه، حق و باطل از اونجا ریشه میگیره. منتها یک نکته دوم من بعد اینجا اضافه کنم، همه این ایدئولوژی که عبارت است از این مجموعه بایدها که ما اخذ میکنیم و از خدا میگیریم، این ایدئولوژی خودش در مواردی دستوراتی که در ایدئولوژی وجود داره و از حرفها هم نیومده با حرفها تصادم میکنه. مثال سفقی از من کردن و جایش هم دست که من توضیح بدم، با حرفها تصادم میکنه، نه غیر عملی میشه. وقتی غیر عملی شد اون باید حرف میشه. این مضمون اون سخن است که خداوند گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون مفهوم خیلی وسیع و عمیق، خدا هیچ کس را جز وسع به اندازه طاقت او تکلیف نمی کند. یعنی چی؟ یعنی این تکلیف اگر به نحوی شد که تصادم کرد با میزان توانایی موجود، انتظاری را از موجودی داشت و اون انتظار برآوردنی نبود، اون تکلیف خود به خود حذف میشه. ما از قدیم می دونستیم که می گفتیم به دیوانه نباید موعظه کرد، نباید بهش تکلیف کرد، از مضمون ساقط هست. چرا؟ درسته که این ایدئولوژی اندیشه از خداوند میاد، الزامی هم هست، اخلاقی هم هست، جای دیگه ما نداریم که ایدئولوژی و بایدها و ارزش های خودمون رو بیاریم. اما همین که به بنبست رسید به این معنا که به موضوعی برخورد کرد که در اونجا امکان ناپذیر بود، اونجا نشدنی بود، خود به خود حذف خواهد شد. بنابراین اندیشه های ایدئولوژیک، ارزش ها در طول تاریخ نه با معیار گذشته و آینده موقع لغت میخورن، بلکه فقط با معیار خدای بودنشون معنا پیدا میکنن. اما تحول پذیریشون چجوریست؟ به صرف اینکه گذشت باید بذاریمش کنار، به صرف اینکه بعدن پیدا شد باید بپذیریمش و قبولش کنیم، عاشقش بشیم؟ نه، هیچ کدوم. بلکه بر چه مبنا؟ بر این مبنا که تا اونجا که اندیشه و ایدئولوژی تصادم با واقعیت ها نکند از نظر ما مورد قبول است. همین است معیار حق و باطل، یعنی معیار یک ارزش که از ناحیه خداوند عرضه می شود و مورد تحول در خارج و در اجتماع واقع می شود. همین است و بس. تا جایی که با واقعیت ها تصادم نکند، اجرا پذیر باشد، به لحاظ علمی تمیز اوضاع به نحوی باشد که او را امکان ناپذیر کند، اون موقع البته حذف میشه. صرفا همین، چیز غیر از این نیست. نه هر چیز متعلق به گذشته نظر ما بدل، اگر الان اجرا پذیر و نظر ما هیچ ارادی ندارد، و نه هر چیزی که الان پیداش میشه و گفته میشه صرفا به دلیل نو بودن از نظر ما خوب است، ابدا اگر با ایدئولوژی الهی مناخات داشته باشه نمیپذیر. این نیست اون ملاس حق و باطل. از نظر ما ملاک حق و باطل این بود که گفتم با هر چه
جز هوا اون دین بود در دل نشان هر که بینی جز خدا اون بت بود در هم شکن هر کسی از رنگ گفتاری به دین ره که برسد درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن و سلام.